ده شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن استیون ساتلوفس، خبرنگار آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی، گفت این اعمال باعث مرعوب شدن آمریکا نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا که به تالین پایتخت استونی سفر کرده، تاکید کرد که او به دنبال تشکیل ائتلافی برای سرکوبی و نابودی گروه حکومت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال وی تاریخی برای تصمیم گیری درباره اتخاذ یک استراتژی به منظور مقابله با اقدامات این گروه در سوریه اعلام نکرد. آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن می گفت، اظهار داشت پیچیدن تومار این گروه زمان می برد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از آن ابراز می شود که مقامات این کشور صحت ویدیوی منتشره از سوی گروه خلافت اسلامی در روز سه‌شنبه را تایید کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد و گفت ایالات متحده به دفاع از کشورهای عضو ناتو متحد است. توماس هندریک ایلوس، رئیس جمهوری استونی، نیز با اشاره به بحران اوکراین تأکید کرد که روسیه باید نقش خود را در نارامی‌های شرق اوکراین بپذیرد و برای پایان دادن به این بحران گام‌های اساسی بردارد. و پیش از سفر باراک اوباما به اروپا، خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شده بود. در خبر دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحویل نخستین ناو هلیکوپتر فرانسوی به روسیه را تعلیق کرده است. این اقدام به تلافی آنچه که دخالت روسیه در شرق اوکراین به نفع جدایی طلبان هوادار مسکو خوانده شده صورت می‌گیرد. دفتر آقای اولاند در بیانیه خبر داد رئیس جمهوری اعلام کرده که به رغم چشمانداز برقراری آتش‌بس که هنوز باید تایید و اجرایی شود، شرایط انتقال نخستین ناو جنگی به روسیه محقق نشده است. فرانسه از سوی متحدان غربی خود تحت فشار است تا قراردادی به ارزش 1,200,000,000 دلار برای فروش دو ناو هلیکوپتر بر به روسیه را لغو کند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی روابط ایران و سودان را عادی و مانند سابق توصیف می‌کنند، وزیر خارجه سودان تأکید کرد که تصمیم خارتوم برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در این کشور قطعی است. وبسایت وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به نقل از حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای این وزارتخانه، نوشت که سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی و اقتصادی تهران و خارتوم در دو کشور فعالیت خود را ادامه می‌دهند. این سخنان واکنشی بود به گزارش‌های منتشر شده درباره اقدام دولت سودان در تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در این کشور و مهلت 72 ساعتی آن به شماری از دیپلمات‌های ایرانی برای خروج از خارتوم. و در خبر دیگر، آسیه امینی، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی، برنده دومین جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مرز شد. به گزارش وبسایت واژه‌ها در مرز که سازمانی نروژی است، قرار است آسیه امینی در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره این جشنواره فردا پنجشنبه جایزه خود را دریافت کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید. میتونید این اخبار رو اگر که به اینترنت دسترسی دارید از طریق وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com هم دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به گفته های باراک اوباما در استونی. نشست ناتو در ویلز تحت شعاع بحران در اوکراین، تحلیلی در این باره خواهید شنید. به ایران می رویم و از تازه ترین واکنش ها به پیام های طنزآمیز درباره آیت الله خمینی خواهیم گفت. و نگاهی داریم به زندگی یکی از اساتید برجسته حقوق که روز گذشته درگذشت. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 10:30 شب در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید عدالت در مورد کشتارهای شبه نظامیان داعش اجرا خواهد شد. اوباما در سفرش به استونی همچنین اعلام کرد که ناتو باید ارتش اوکراین را تقویت کند، ضمن اینکه اطمینان داد آمریکا از امنیت کشورهای حوزه بالتیک حمایت خواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در تالین پایتخت استونی با توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی از آنچه تجاوز روسیه به اوکراین خواند صحبت کرد و گفت استونی هرگز تنها نخواهد ماند. اوباما همچنین گفت نقش روسیه در مناقشه شرق اوکراین این فرصت را می دهد تا اهمیت بروز کردن و تقویت توانایی های دفاعی ناتو درک شود. رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمایت بین المللی از اوکراین گفت
باید اطمینان یابیم که جامعه بین المللی در کوتاه مدت پشت اقتصاد اوکراین می ایستد. حتی در حالی که با اوکراین همکاری داریم، این کشور را تشویق و توصیه می کنیم که به برخی اصلاحات اساسی که برایشان لازم است دست بزنند. اصلاحاتی که نمونه موفق آن را در استونی، لهستان و جاهای دیگر می بینیم.
باراک اوباما در کنفرانس خبری خود در تالین پایتخت استونی همچنین درباره قتل روزنامه‌نگار آمریکایی استیو ساتلوف نیز صحبت کرد.
این قاتلان تصور می‌کنند با کشتن افراد بیگناهی چون استیون چیزی به دست می‌آورند، اما آنها شکست خوردند. شکست خوردند زیرا مردم آمریکا مانند مردمان سراسر جهان از بربریت آنها منزجرند. ما مرعوب نخواهیم شد. اعمال وحشتناک آنها تنها ما را به عنوان یک کشور متحد کرده و عزممان را برای نبرد با این تروریست ها قوی می سازد.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص داعش یا گروه دولت اسلامی گفت
هدف ما روشن است و آن تضعیف و نابودی داعش است تا دیگر نه تنها برای عراق بلکه برای منطقه و ایالات متحده نیز تهدیدی نباشد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور دستور اعزام 350 سرباز دیگر آمریکا به بغداد برای حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی در پایتخت عراق، حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق را به بیش از 1000 سرباز افزایش داد. باراک اوباما و توماس هندریک ایلوس پس از گفتگوهایشان با آندریس برزینس رئیس جمهوری لتونی و دالیا گریباسکایته رئیس جمهوری لیتوانی دیدار می کنند. گفتگوها میان اوباما و رهبران کشورهای حوزه بالتیک پیشاپیش نشست دو روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انجام می گیرد که روز پنج شنبه در ویلز آغاز به کار می کند و انتظار می رود روی تهدیدات ناشی از تحرکات روسیه در اوکراین متمرکز گردد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
22:09 هست. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، روسیه اعلام کرده است که به دنبال بحران اوکراین و حضور روزافزون ناتو در شرق اروپا، این کشور نیز استراتژی خود را تغییر خواهد داد. از سوی دیگه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به استونی رفته و روزهای پنجشنبه و جمعه فردا و پس فردا به یکی از مهمترین نشست‌های سران پیمان ناتو در ویلز در بریتانیا خواهد پیوست، جایی که بحران اوکراین و نگرانی از اقدامات روسیه در مرکز توجهی ویژه خواهد بود. همکارم الهه روانشاد در باره این رویدادها دیدگاه و تحلیل حسین آریان کارشناس نظامی رو در بریتانیا جویا شده. حسین آریان ابتدا به این پرسش پاسخ میده که تغییر استراتژی که روسیه از اون خبر داده به چه معناست؟
روسیه دقیقا نگفته که چگونه میخواد استراتژی نظامی رو عوض کنه، ولی ما میدونیم که آخرین بار که دکترین نظامی روسیه تجدید نظر شد در سال 2002 بوده، در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف که 11 مورد رو در اونجا ذکر کردن به عنوان تهدیداتی که متوجه روسیه میتونه باشه. یکی از اونها نزدیک شدن ناتو است به مرزهای روسیه، و حالا این تغییر استراتژی ممکنه به این معنا باشه که بعضی از اون موارد رو که در اون دکترین نظامی اومده میخوان اینو مو به مو اجرا بکنن با توجه به اقداماتی رو که ناتو در اوکراین کرده و داره کمک میکنه به اوکراین برای پس زدن مخالفانش.
آقای آریان، یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ناتو همین روزها در بریتانیا انجام بشه. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به این گردهمایی، به این نشست خواهد پیوست. ناتو مگر چه تغییراتی در سیاست خودش داده که این چنین باعث نگرانی روسیه شده، و در این جلسه چه صحبت‌هایی قراره که انجام بشه؟
در نشست سران 28 کشور عضو ناتو در ویلز که همین هفته برگزار خواهد شد، یکی از موضوعات مهم بحران اوکراین خواهد بود، و در اونجا مسائلی از جمله پیشنهادات آندره فوگ راسموسن دبیر کل ناتو مورد بررسی قرار میگیره، بدین معنا که ایشون پیشنهاد کرده یک نیروی واکنش سریع تشکیل بشه که بتونید در مقابل بحرانهایی که در اروپا از جمله در اوکراین داره اتفاق میفته بیسته. ولی موضوع بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته در قلب اروپا، بحرانی که در اوکراین داره اتفاق میفته با اونچه که در سوریه و در عراق هست تفاوت فاحشی داره، بدین معنا که این کشور در اروپا است و برای کشورهای اروپایی حساسیت بسیار خاصی داره، و در این حال نگرانی های شدیدی رو این بحران در کشورهای هممرز روسیه که عضو ناتو هستند مثل لهستان، مثل کشورهای بالتیک به وجود آورده. برای نمونه باراک اوباما که داره میره به استونی، در واقع برای دلگرمی دادن به سران کشورهای عضو بالتیک هست که شدیداً نگران مسئله اوکراین و استراتژی نظامی روسیه هستند.
آقای آریان، در خبرها آمده بود که ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته که اگر من بخوام میتونم کیفو ظرف 2 هفته به چنگ بیارم، هرچند که یکی از مشاوران کرملین گفته که این کلمات خارج از متن اصلی منتشر شده. سوال از شما این هست که با توجه به این سیاستی که روسیه داره و آنچه که کیف از نبردها میگه و میگه که با ارتش روسیه در واقع طرفه و نه با شورشیان، شما تصور میکنید کشورهای اروپایی تا چه حد از طریق تحریم‌ها یا هر چیز دیگری بتونن روسیه رو متوقف کنن یا روندش رو آهسته تر کنن؟
کشورهای اروپایی و ناتو دارن سعی خودشون رو میکنن، و اظهاراتی از این دست که شما ذکر کردین، از نقل قول کردین از پوتین، این باعث نگرانی شدید در اروپاست. در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا که به تازگی تشکیل شد، تصمیمات قاطعی از نظر تحریم‌های اقتصادی گرفته نشد، ولی ضرب العجل قرار برای روسیه تعیین بکنن برای پوتین که بعد فکر بکنن در مورد این تحریم‌های اقتصادی. گویا اینکه برخی از کشورهای اروپایی مخالف اون هستند به خاطر نیاز مبرم به گاز روسیه، مثل کشور اسلواکی، مثل چک، مثل مجارستان، مثل اتریش. ولی از نظر نظامی به باور من تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، برای اینکه ناتو، کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از این نمیتونند زیاده روی‌های روسیه رو تحمل بکنند، با توجه به اینکه رسما وارد میدان نبرد شده و قوا فرستاده به داخل خاک اوکراین و با نیروهای دولتی کیف دارن میجنگن، و بعضی از نقاط بسیار استراتژیک مثل بندر ماریوپول رو دارن تصرف میکنن، و در واقع دارن اون جنوب شرقی اوکراین رو تصرف میکنن به طوری که شبه جزیره کریمه به خاک اصلی روسیه وصل بشه و تمام مناطق شمالی دریای آزوف رو به تصرف خودشون در بیارن. از این جهت و با توجه به اهمیت این بحران، به باور من تصمیمات مهمی از نظر نظامی علیه روسیه گرفته خواهد شد.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
22:15 دقیقه است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. برای مقابله با افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان در آلمان و چند کشور اروپایی، وزیر کشور ایتالیا به برلین رفته تا زمینه برپایی یک گردهمایی بزرگ با شرکت همه کشورهای اروپایی رو فراهم بکنه. ایتالیا در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره و این کشور خود نیز با مشکل پناهجویان آفریقایی که از راه دریا وارد سواحل ایتالیا میشن روبروست. بشنویم بیشتر درباره این تحرکات از همکارم شهرام میریان.
از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تنها 15 کشور با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری نزدیک دارند و 13 کشور دیگر به گفته وزیر امور مهاجران و پناهندگان سوئد دارای چنین پیوند و رابطه ای نیستند. از سوی توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان هم میگوید بار پذیرش 80% متقاضیان پناهندگی در اروپا تنها بر دوش آلمان و 4 کشور دیگر است. آلمان ظاهراً امسال هم از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا به دست خواهد آورد. بر پایه آمار اداره پناهندگان و مهاجران این کشور تا پایان ماه هفتم امسال یعنی ژوئیه شمار متقاضیان پناهندگی 62% بیش از زمان مشابه سال گذشته بوده. سوای آلمان شمار پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا، سوئد، هلند و بلژیک هم بالا رفته. برای یافتن یک راه حل جامع اروپایی در جلوگیری از این روند روبه رشد، وزیر کشور ایتالیا آنجلینو آلفانو وارد برلین شده و گفتگوهایی را با همتای آلمانی خود توماس دومیزیر آغاز کرده. ایتالیا در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را در دست دارد و می‌کوشد هر چه زودتر همایش بزرگی با شرکت همه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برپا سازد. ایتالیا خود نیز به ویژه از 3 سال پیش به این سو با هجوم پناهجویان آفریقایی که با قایق و کشتی‌های مستعمل و ناامن وارد سواحل آن کشور می‌شوند روبروست. در این میان ناهید کشاورز مشاور پناهجویان و مهاجران در آلمان در گفتگو با ما میگوید مسئله اصلی در کشوری مانند آلمان و یا دیگر کشورها تنها افزایش شمار متقاضیان پناهندگی نیست، بلکه این مسئله خود به خود مسائل دیگری از جمله کمبود جا و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویان را هم میآفریند. ناهید کشاورز:
در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد وارد شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانیه که سالیان سال در آلمان زندگی میکنن. کسانی که به مراجعه میکنن کسانی هستن که 2 سال منتظرین هستن برای که اولین مصاحبه در مورد علت تقاضای پناهندگیشون در آلمان باهاشون بشه، یا کسانی که 2 سال مصاحبه باهاشون شده ولی هنوز جوابی دریافت نکردند. در همه اینا مجموعاً معناش اینه که اینها مجبور هستند در کمپ‌های پناهندگی بمونن، دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکانی که وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سالهای قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن، هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده. خب همه این مجموعه به هنوز مشکلی حل نشده که تعداد دیگه‌ای اضافه میشن بهش.
برای یافتن یک راه حل جامع اروپایی در جلوگیری از روند روبه رشد شمار پناهجویان قرار است به زودی همایشی با شرکت همه وزیران کشور اتحادیه اروپا در ایتالیا برپا شود. چگونگی پیکار با قاچاقچیان انسان هم یکی از موارد دستور کار این همایش خواهد بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ایران چند هفته است که پیام‌های طنزآمیزی درباره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی رد و بدل میشه. در واکنش به این پیام‌ها، فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با کسانی که توهین کنندگان به بنیانگذار جمهوری اسلامی خواند خبر داده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
تهدید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به برخورد با کسانی که به گفته او به آیت الله خمینی توهین می کنند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که اسماعیل احمدی مقدم روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه اقدام هنجارشکنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و ایجاد صفحات توهین‌آمیز به آیت الله خمینی خوانده، گفته است ما با کسانی که حدود آزادی را رعایت نکنند و از قوانین کشور تخطی کنند به عنوان یک مجرم و متخلف برخورد خواهیم کرد. در چند هفته اخیر رد و بدل شدن لطیفه‌هایی درباره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در ایران، از جمله در نرم افزار وایبر و ایجاد صفحاتی در وبسایت فیسبوک، واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی و رسانه‌های ایران به دنبال داشته است. برخی از کاربران صفحات اجتماعی از این اقدام استقبال و اقدام به بازنشر این لطیفه‌ها در سطح وسیع کرده و برخی نیز این لطیفه ها را توهین به آیت الله خمینی دانستند. همزمان برخی منابع خبری از جمله وبسایت کلمه و همچنین وبسایت جماران که زیر نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اداره می شود، راه افتادن موجی از این لطیفه ها در شبکه‌های اجتماعی را مشکوک توصیف کردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره راه افتادن موج پیام‌های طنزآمیز درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین می‌گوید:
جوک‌هایی که در رابطه با رهبر فقید انقلاب اسلامی منتشر شد خیلی معنی‌دار بود. البته شکل‌گیری جوک‌ها و اینکه با یک مضمون، با یک فرم مشخص و واحد این جوک‌ها یک مرتبه شروع به تکثیر کرد، طبیعتاً شایبه‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. یعنی همون شایبه‌هایی که مطرح شد که ممکن است یک نوع در حال پروژه مشخصی باشه از طرف نهادها و جریان‌های اصلاحاتی در حکومت برای سختگیری بر شبکه‌های مجازی و امکانات ارتباطی جامعه. اما یک وجه دیگری هم داشت که این مغفور موده به نظر من، و این که به هر حال به شکل مهمی و گسترده این جوک‌ها از طرف بخش مهمی از جامعه بازنشر شد. البته بعد از توصیه‌ها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم به نوعی این بازنشر شدن و تکثیر جوک‌ها محدود شد، اما نشانه مهمی بود که به هر حال در جامعه یک نگاه انتقادی وجود داره و این حالا خودش رو با هدف قرار دادن به هر حال طنز در آیت الله خمینی داره توضیح میده یا سعی میکنه که نقدهای خودش رو، فاصله خودش رو با حکومت به این شکل ابراز کنه و چیزهایی رو که تابو بوده مورد نقد و حتی طعن قرار بده.
با وجود تهدید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با موج انتشار پیام‌های طنزآمیز درباره نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اما او صحبتی درباره احتمال فیلتر کردن نرم‌افزار ارتباطی وایبر مطرح نکرد. با این همه در روزهای اخیر برخی از شخصیت‌های سیاسی و وبسایت‌های خبری این گمانه را مطرح کردند که انتشار حجم قابل توجه لطیفه درباره آیت الله خمینی زمینه‌سازی برای فیلتر کردن وایبر است. از جمله صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، روز سه‌شنبه در این زمینه گفته بود که این پیامک‌ها ممکن است از جانب کسانی باشد که با انگیزه‌های مشخص قصد فیلتر کردن شبکه اجتماعی وایبر را دارند. مرتضی کاظمیان درباره احتمال فیلتر کردن وایبر میگوید:
صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی البته اولین بار نیست و به هر حال در این دو هفته اخیر هم تنها واکنش نبوده. من فکر میکنم بیشتر وچه تهدید داره برای جلوگیری از بازنشر این جوک ها، چرا که حریم آیت الله خمینی که جزء چهرهای مقدس جمهوری اسلامی هست به نوعی مخدوش شده و این برخورنده هست برای حکومت، چرا که اینجا کاملا نظریه پرداز اصلی ولایت مطلق فقیه هدف نقد قرار گرفته و به نظر میرسه با تهدید تلاش میکنن این رو کنترل کنن. اما اینکه این اقدام چقدر قانونی هست پرسش جدی هست، یعنی ورود به موبایل شهروند دان، این خودش بخشی از اون اقدامات غیرقانونی هست که داره فضای به حال حقوق آزاد شهروندان رو مخدوش میکنه و طبیعتا پا میذاره به عرصه خصوصی افراد.
احتمال فیلتر کردن نرم افزار ارتباطی وایبر در حالی مطرح شده که پیشتر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که متولی فیلترینگ در ایران است دستور فیلتر نرم افزارهای ارتباطی مشابهی چون واتساپ را صادر کرده بود.
شما درباره پیام‌های طنزآمیزی که درباره آیت الله خمینی در فضای مجازی و یا تلفن‌های همراه می‌گرده چه فکر می‌کنید؟ به واکنش‌های اون و انتقادهایی که از این داستان میشه چه فکر میکنید؟ درباره این گزارش همکارم بابک غفوری آذر اگر نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشید.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
22:26 دقیقه هست در ایران. یک گزارش دیگر میشنویم و این بار درباره امیر ناصر کاتوزیان، حقوقدان و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی پس از انقلاب 57 که روز سه‌شنبه در 87 سالگی درگذشت. پیکر آقای کاتوزیان صبح پنجشنبه از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشریح می‌شود. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به زندگی امیر ناصر کاتوزیان.
امیر ناصر کاتوزیان که از او در ایران به عنوان پدر علم حقوق نیز یاد می شود، نخستین دانشجوی ایرانی بود که موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد. او در سال 1306 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و روز سه‌شنبه 11 شهریور 1393 در تهران درگذشت. آقای کاتوزیان از جمله تهیه کنندگان پیشنویس نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که پس از انقلاب فرهنگی و خانه نشینی بسیاری از استادان دانشگاه ها به مدت 11 سال از حضور در مجامع دانشگاهی ایران محروم شد. تا اینکه در سال 1383 خورشیدی پس از بازگشت به محافل دانشگاهی از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران نشان درجه 1 دانش را دریافت کرد. او همواره و در دوران زندگی خود از آمیزش وجدان و آزادی با قانون دفاع می کرد و مهمترین مرجع قانونی را وجدان می دانست. امیر ناصر کاتوزیان حدود 45 جلد کتاب نوشته که بیشتر آنها از کتاب‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران است. آقای کاتوزیان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 خورشیدی شرکت کرد و در فهرست نامزدهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، اما موفق به راهیابی به مجلس نشد. الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوم شهریور پس از عیادت از آقای کاتوزیان گفته بود که حسن روحانی علاقمند بوده شخصاً به عیادت آقای کاتوزیان بیاید، اما به دلیل فشردگی برنامه‌هایش موفق به این کار نشده است.
این گزارش همکارم بنیامین صدر درباره درگذشت استاد حقوق ایران امیر ناصر کاتوزیان ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. بار دیگه یادآوری میکنم که شما میتونید با رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز در تماس باشید از طریق پیامکگیر اسمسگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420-603-87-41-50 و پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420-02-21-12-21-12. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این مجله شبانگاهی همراه ما همراه رادیو فردا بودید. مجله بعدی ما مجله نیمه شب 12 شب در ایران خواهد بود.